بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در مفهوم وصف بود. آیا وصف دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ فیه خلاف، مشهور این است که دلالت بر مفهوم ندارد. بعد رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم مفهوم. عرض کردم از منکر دلیل نمیخواهند، ولی گاه می شود منکر دلیل می آورد، عیبی که ندارد کاملتر می شود. منکرین مفهوم وصف دو دلیل آوردن. یک دلیلش این بود که اشاره بهش شد، حاصلش این است که اگر دلالتی بر مفهوم داشته باشد یا به دلالت وضعیه است یا به قرینه عامه است. دلالت وضعیه ندارد. اگر واقعا وضع برای مفهوم شده بود، به دلالت وضعیه باید در اون جایی که مفهومی ندارد مجاز باشد، باید تبادل بشود ازش مفهوم. نمیشود، تبادل نمیشه. استعمالش در اون جایی هم که مفهوم ندارد مجاز نیست. پس اگر به دلالت وضعیه بود اشکالش این بود، و چون خلاصه نمیتونیم مجازیت رو بپذیریم یا تبادل رو بپذیریم، به دلالت وضعیه نیست، لابد به قرینه عامه است. قرینه عامه هم یکی از سه چیز ممکن است باشد. اول برهان لغویت، بگیم اگر وصف مفهوم نداشته باشد لغو است. مثل این که میگیم با سوادها باید نماز بخونن، با بی سوادان باید بخونن، سادات باید روزه بگیرن، خب غیر سادات هم باید بگیرن، این قرآن لغوه. چیزی که مفهوم ندارد لغو است. بیاییم از لغویت استفاده کنیم، بگیم از رجل العالم یسلی، این لغوه چون غیر العالم هم یسلی، از رجل الهاشمی یسوم، غیر الهاشمی هم یسوم، چون مفهوم نداره لغوه، نباید ذکر بشه. پس برهان لغویت یکی از قرائن عامه است. جوابش رو بغلش بگیم و رد بشیم. جواب این است که فایده وصف منحصر در مفهوم نیست، یکی از فوایدش مفهومه، ولیکن لا تنحصر الفائده فی المفهوم و الفوائد کثیره من المفهوم و منها کون الموصوف بالوصف محلا للبلوى، محل ابتلا ممکن است قلم صائمه باشه، اصلا قلم غیر صائمه محل ابتلا افراد نباشه در اون محیطی که ما میخواییم صحبت کنیم، چون محل بلواست ما سخن از اون میگوییم، این فایده است، مفهوم هم نداره. یا نه کون الموصوف بالوصف فردا خفیا یحتاج الى ذکر، وای فرد خفیست، فایده وصف این است که فرد خفی رو بگیم. فرد خفی رو بگیم، وای فرد جلی معلومه، مثلا بگیم بر افراد کم پول زکات لازمه، خمس لازمه، اگر مالک نصاب باشن. پول پولا که خب معلومه اون فرد جلیلیه. وقتی میگیم قلیل المال علیه الزکات والخمس، این بیان فرد خفیه، این مفهوم نداره. معنیش این نیست کثیر المال نباید بده. پس فوائد کثیرتون، منها المفهوم، منها کونه محل الابتلا، منها کونه فردن خفیا یحتاج الى ذکر، و منها اینکه اون طرف مقابل قبلا گفته، این طرف دوم رو باید بگه. در باره علما قبلا بحث کرده، حالا از غیر علما بحث میکنه. ببینید حالا این دو سه تا مثال من زدم، غیر از اینا هم هست. ذکر واسه منحصر نیست فایدش به مفهوم. له فوائد جمع کثیره، منها کونه ذات مفهوم، غیر اون هم فوائد کثیره ای هست که واسه میتوانه داشته باشه. پس ذکر واسه لولا المفهوم لغویت لازم نمیاد. به شما بگه اگه مفهوم نباشه همه جا لغو میشه، نه این نیست. این قرینه عامه اول اولا. و اما قرینه عامه دوم این است که بگیم مقام اطلاق، یعنی اطلاق دلالت بر مفهوم داره. چطور؟ بگیم این شخص در مقام احتراز بوده، فقط این رو از رو گفته، بقیه رو نگفته. این که بقیه رو ذکر نکرده و بقیه رو نگفته، معلوم می شود بقیه نیست. کان المتکلم فی مقام الاحتراز و ذکر خصوص آزل موصوف بالوصف، و این اطلاق مقامی ایجاب می کند که مفهوم داشته باشه. اطلاق مقامی است، متکلم در مقام بیان تمام مطلوبش بوده و تمام اون چه در مطلوبش دخالت داشته و مقام احتراز از غیر بوده و مقام مقام بیان تمام مطلوب بوده. اگر این غیر رو ذکر کرده، معنیش این است که این تمام مطلوبشه و غیر از این نیست و چیزی جانشین این وصف نمی شود. لا یخلف هذا الوصف شیء آخر. از چیزی جانشینش میشون ما بگه در مقام بیان، مقام بیان تمام مطلوبش بوده، مقام احتراز بوده. بنابراین اطلاق مقامی ایجاب می کند که ما از وصف مفهوم بفهمیم. اگر عدیلی داشت، حالا این تعبیر بکنیم شاید بهتر بوده، بهتر باشه، که اگر این وصف عدیلی داشته باشد، بعضی از آقایون تعبیر به عدیل کردن، لو کان له عدیل، باید ذکر کنه در مقام اطلاق بوده و تمام مطلب بوده، چون عدیلی نداره، ما یخلفی نداره، نگفته. خب این قرینه عامه دوم که ما بچسبیم به چی؟ به اطلاق مقامی. فراموش نشه اطلاق مقامی، متکلم در مقام بیان تمام مقصودش بوده، وصف رو گفته و عدیلی برای اون ذکر نکرده است. مثلا اینطوری مثال بزنیم، گفته است کسی که من یکون مالکن در ارباح المکاسب فعله الخمس. خب میخواستی که مالک معدنم بگی، مالک الغنیمن بگی، مالک الغوث هم بگی، چرا نگفت اونها رو؟ این که گفت ان یکون مالکن لالباه المکاسب، فقط اینو گفتی در مقام بیانم بودی، معلوم میشه بقیه خمس نداره، خمس منحصر است به مالک الباه مکاسب. و اما جواب، جواب این هم معلومه. اگر واقعا کسی در چنین مقامی باشد، نه تنها وقت لقب هم مفهوم داره، هر قیدی مفهوم داره. اگر احراز کنید کسی در مقام بیان تمام خصوصیات و احتراز و فلان و اینا هست، نه تنها وصف، همه بیونه چیز داره، اگر کسی داره تمام مقصود چی میگه؟ گفت اکرم زیدن، معلوم میشه امر نمیخواد، امر نمیخواد. شما تمام مطلوبت رو در اکرام داشتی میگفتی، زید گفتی، امر نگفتی. زمانم مفهوم داره، مکانم مفهوم داره، لقبم مفهوم داره، همه چی مفهوم داره. این که قرینه عامه نشد بر مفهوم، این که وصف خصوصیتی نداره، پس این قرینه عامه دوم که در مقام اطلاق باشه، از اطلاق مقامی بفهمید، از اطلاق مقامی لوکان هر بیدی مفهومش میشود ازش فهمید، منحصر به وصف نیست. اگر گفت اکرم زیدان یوم الجمعه، شنبه نیست. اگر گفت اکرم زیدان فیداره، فیداره که مفهوم داره، چون در مقام بیان تمام مقصودش بوده. دار که گفته مفهوم داره، یوم الجمعه که گفته مفهوم داره، زید که گفته مفهوم داره، همه قیود مفهوم داره، چه خصوصی به وصف داره. این هم دومین قرینه عامه. بله احسنت، این عدله رو میشود به صورت عدله مثبت این هم ایراد کرد، بیان کرد. یعنی این که ما ذکر میکردیم میکنیم به صورت عدله نافی است، اگر وارنش کنیم به صورت عدله مثبت هم میشه ذکر کرد، ولی کفایه هم اگر ملاحظه کرده باشید، دقت کرده باشید، اونم به شکل عدله نافی مطرح میکنه. اطلاق مقامی اگر باشه منحصر به وصف نیست، تمام قیود مفهوم داره، این خارج از محل نزاع است، هازا خارج از محل نزاع. هر قیدی داره دیگه، نه هر قید، هر قیدی که مولا ذکر میکنه این دلیل برای این است که تمام مقصودش همین. اگر یوم الجمعه، یوم سخت نیست. اگر گفت فیدارک، فیدارهی نیست، معلومه. خیلی خواه همه چی مفهوم داره، منصر به وصف نیست. خواه این که محل نزانه، یعنی کسی دعوا داره در این، یعنی دعوا کنندگان در باب مفهوم اینا رو بحث میکنن، خب این که همه قبول دارن، این خارج از محل نزاعه. و اما سوم نداریم اطلاق مقامی، اگر داشته باشیم هر قیدی مفهوم دارد و هذا خارج از محل نزاع، همه جا بعد اطلاق مقامی نداریم، و اگر هم داشته باشیم همه چیز دلالت داره و هذا خارج از محل بحث. و اما سومین قرینه عامه این است که بگیم الوصف مش، الوصف دلیلون علی الالیه، نه مشعرون، دلیلون علی الالیه المنحصره. وصف دلالت بر علیت منحصره داره. خب اگر علیت منحصره باشه مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم داره. اگر واقعا گفت اکرم الرجل العالم، یا فلغنم سائمت زکاتون، یعنی علت منحصره سائم بودنه، علت منحصره اکرام عالم بودنه، مفهوم داره. بله این قرینه سوم، ولیکن این قرینه سوم هم فیه الجواب. حالا جوابش مشعرانه است، این استدلالش این است دالون علاله لیده لا مشعر. و اما جواب از این قرینه سوم هم معلومه. اولا وصف دال بر علیت نیه، معروف این است مشعرون، فوق حد الاشعار لا یکون. سلمنا از اشعار بالاتر باشه، ولی منحصر بودنش کجاست؟ علیت منحصر بودنش کنم. ما در شرط که این همه میگفتن دلالت بر علیت منحصر دارد نپذیرفتیم شرط دلالت بر علیت منحصر داشته باشه. حالا شما وصفی که مشعر به علیت هست میخواهید ازش علیت منحصر در بیارید. پس اولا لا یکون الوصف دلیلن علی العلیه و بل مشعرون، ثانیا لو کان دلیلن علی العلیه لم یکن دلیلن علی الالیت المنحصره. پس این قرینه عامه هم از بین رفت. تلخص من جمیع ذلک این است که قرینه عامه یا عبارت است از لغویت و یا اطلاق مقامی و یا دلالت بر علمیت منحصره و هیچ کدام از اینها قابل اعتماد و قبول نیست. نتیجه این شد و از ندلالت دارد بر مفهوم به حسب الوضع ولا به حسب قرینت عامه. جواب دادی اگر دلالت بر علیت منحصره داشته باش مفهوم داره، ولی علیت منحصره دوتا اشکال داره. اولا دلالت نداره وصف بر علیت، مشعره، اشعار، اشعار یعنی دلالت غیر حجت. ثانیا دلالت هم داشته باشه بر علیت، دلالت بر علیت منحصره نداره، اصل علیت رو میرساند، نه منحصره بودن، بنابراین مفهوم نداره، این قرینه عامه نمیشه. نه خیلی ما میگیم نداره دیگه، ما میگیم علیت منحصره نداره. چرا توجه نمی کنی؟ ادله منکرین داریم میگیم. لا حول ولا قوه الا بالله. بابا به همین صورت گفتن دیگه، آیون توجه نمی کنن. مسئله روشن. ببینید آقا ما دلیل منکرین میگیم دو تا جاد. منکرین یا باید ما میگیم انکار، میگیم اگر دلالت داشته باشی یا باید از طریق وضع باشی یا از طریق قرینه عام. نه وضع قبول داریم نه قرینه عام قبول داریم. وضع چرا نیست؟ چون اگر دلالت وضعیه داشت باید در غیر مفهوم مجاز باشی، باید تبادل داشته باشی، نیست اینو. و اما از طریق قرینه عامه من منکرم میگم دلالت نداره، شما اگر میگی دلالت داره، قرینه عامه سه چیزه: یا عبارت است از لغویت، لغویت لازم نمیاد لولا المغوی، یا عبارت است از اطلاق مقامی، اطلاق مقامی نیست، یا عبارت است از علیت منحصره، علیت منحصره نیست، پس دلالت بر مفهوم نداره. ما چی داریم میگیم دیگه؟ دو تا چهار تا دیگه داریم منکرین رو میگیم. آقا منکرین داریم میگیم.
جواب شما از طرف منکرین
داریم. اثبات میکنیم قول منکرین را، فعلا داریم پرورش میدیم ادله منکرین را. ما میگیم دلالت نداره. دقت کنید، مثل این که گم شدید تو وقت. آقا ببینید من یه جمله بگم رد بشم بعدش. نه بابا عیبی نداره، شما خلاصه بد فکر میکنید امروز، عیبی نداره، خب صافه. خلاصه کلام این است، بنده منکر راه های استدلال طرف رو میشمارم، همه راه ها رو سد میکنم. من منکر راه‌های استدلال طرف رو میشمارم و تمام راه‌ها رو سد میکنم. بعد این راه هازا تمام کلام در دلیل اول منکرین. یه جمله خلاصه میشه دلیل اول. دلیل اول این است، منکر تمام راه‌هایی که ممکن است مفهوم ازش استفاده بشه میگه، تمام راه‌ها رو میبنده. خوبه؟ تمام راه‌های مفهوم ذکر میکنه و میبنده. نه جواب منکرینه. تمام ما هیچی نگفتیم، همش توضیح دادیم حرف‌های منکرین را. تا به اینجا حرف منکرین رو تمام راه های محکوم رو ذکر کردیم و همه رو صد کردیم. ما یک کلمه هنوز نگفتیم، صحبت توضیح دادیم. و اما دلیل دومی که منکرین ذکر کردن، کلامی است محقق نائینی رضوان الله علیه داره و در حاشیه تقریرات ایشون هم تصریح شده است به این که این دلیل متینون و جیدون. در حاشیه کلام ایشون که لابد در محاضراتم همین تعبیر تقریبی، خلاصه کلام ایشون این است. البته تعبیر ایشون رو بنده در اینجا خیلی نمیپسندم، به یه عبارت روشنتری در میارم که ادای مقصود ایشون باشه اما مطلب روشنتر باشه. وان این است: قید اگر به حکم برگردد مفهوم داره، قید اگر به حکم برگردد مفهوم داره، اگر به موضوع یا متعلق برگردد مفهوم نداره. توضیح داده، توضیح میدم. توضیح این است که وقتی شما حکمی را که بیان میکنید مقیدش به قیدی میکنید، معنیش این است جایی که این قید نیست حکم شما نیست، حکمتون رو محدود میکنید، محدود به حدی میکنید. وقتی محدود به حدی میکنید معنیش چیه؟ معنیش این است اونجایی که این حد نیست حکمم نیست. مثلا در مفهوم قضیه شرطیه، قضیه شرطیه قید به موضوع میخوره یا به حکم میخوره؟ به حکم میخوره. اینجا ازیدون یجب، یجبو محدود شده به اینجا، قید خودی به حکم و نظام اونجا گفتن محروم داره. حالا مثال از من، یا در مفهوم غایت ثم اتم الصیام الی اللیل، این الی جار مجرور متعلق به چیه؟ به صیام یا اتموس؟ به کدام متعلق؟ به اتمو دیگه، قید اتموس. اتمو الی اللیل، نه اتمو صیام الی اللیل، غایت به حکم کرده ثم اتم الصیام تا کی اتم الی اللیل، قید خود است جار مجرور، خود است مجرور. خب حالا ظاهرش اینه، ما میگه مثال دارم میزنم، نمیخوام تو مثال بحث کنم. خلاصه ملاحظه میکنید هر کجا قید بخورد به حکم، معنیش این است حکم محدود میشه، حکم مزیق میشه. وقتی حکم محدود و مزیق شد ازش مفهوم استفاده میشه. اما اگر قید خود به موضوع یا به متعلق، قید زدیم به موضوع، فلغنم از سائم، غنم سائمه، این قید خورده به موضوع. یا بگه یجب و علل مستطیع، این متعلقه قید. مثال ها رو بنده عرض میکنم، اشکال داره یه درسته، این مثال از منه نه از محقق نایی. یجب علی الرجل المستطیع، متعلق دیگه، مکلف متعلق میشه، غنم هم موضوع میشه. اگر قید به متعلق بخورد یا قید به موضوع بخورد مفهوم نداره. چرا؟ چون دلالت بر محدودیت موضوع میکنه، نه محدودیت حکم. خب اون به حسب ضوابط به اصطلاح ادبیات عرب باید بفهم، به حسب ضوابط کلام معلومه کجا قید به موضوع میخوره، کجا قید به حکم میخوره، جار و مجرور کجا متعلق به فعل، کجا متعلق به وصف، کجا متعلق به چیه، از ضوابط ادبی میفهمید. پس نتیجه این شده هر کجا قید بخورد به حکم، حکم محدود بکند مفهوم دارد، و هر کجا قید بخورد به موضوع، موضوع محدود میکنه، محدود کردن موضوع دلیل بر محدود کردن حکم نیست. ایشون میگه این یه ضابطه کلیه است که ما همه جزش تبعیت میکنیم. در باب مفهوم شرط هم ظاهرن ذکر کردن، در باب مفهوم وصف هم ذکر میکنن و میگن وصف قید موضوعه، وصف از قبیل دومیست، قید موضوعه یا قید متعلقه. چون وصف قید موضوع یا قید متعلق است پس مفهوم نداره. یجب علی الرجل المستطیع الحج، مستطیع قید رجبه، رجل متعلقه، متعلق و متعلق. اون موضوع حکمه. البته متعلق دو معنی، دو چیز هست، یکی متعلق به معنی متعلقه، یکی هم متعلق به معنی ذات فعله، اون هم ممکنه. تازه داره؟ از دو اطلاق میشه. الان کل حال منظورمون غیر از حکمه، هرچی غیر از حکمه، متعلق حکم، موضوع حکم، اینا اگر قید بهش بخورد اینا محدود میشه. محدود شدن اینا ها دلیل بر محدود شدن حکم نیست، پس مفهوم نداره. این خلاصه بیانی که ایشون آمدن در اینجا گفتن، نتیجه گرفتن چون وضع همیشه قید موضوع و متعلق است و وضع هیچ وقت قید و حکم نیست، بنابراین وضع مفهوم نداره. این خلاصه کلامش. گرچه عرض کردم بعضی دیگر هم از آیون پسندیدن کلام ایشون رو گفتن متینون جیدون، ولیکن الانصاف این دلیل قابل خدشه است. اینجا عرض بنده است، البته به این شکل نیست، به این شکل نیست، ایشون به اصطلاح صورت خاصی داده به مسئله. و اما جوابی که به ایشون میتوان داد، جوابی که به ایشون میتوان داد، یعنی حالا وارد میشیم در نقد کلام محقق نائینی، بعد برمیگردیم به دلیل اول، اونم نقد میکنیم. نقدی که میشود کرد این است که خب آنچه ایشون فرموده در واقع یکی از طرق مفهوم گرفتن راه منحصر نیست، حصر عقلی ایشون نمیتونه ادعا کنه. بعد اگر قید حکم باشد مفهوم داره، ولی چه کسی گفت اگر قید موضوع مفهوم نداره؟ یه جانب کلام ایشون درسته، اگر قید حکم باشد و حکم رو محدود کند مفهوم دارد، اما چه کسی گفت اگر قید موضوع مفهوم نداره؟ این به چه دلیل عقلی؟
قید موضوع
بشه، مثل این شده که موضوع
قرار
گرفتن
نتیجه
در حکمی
که برمونه
تعلق پیدا
کنه
مثل لغت میشه. اگر در لغت کسی جرأت کنه بگه مفهوم داره، لغت به لغت نداره، ارتباط به لغت نداره. حالا اگر کسی آمدیم، حالا بعدا میاییم ذکر میکنیم مطلبی، کسی گفت اصل در قیود ثابت کرد، اصل در هر قید این است که اعتراضی باشه،
قبول نیست.
اگر گفت که بس را منحصر نیست، لقب من نمیگم، قید تقیید توصیف، اصل تقیید ان یکون احترازی، یعنی اگر کسی اینو ثابت کرد که ما اینکه ثابت خواهیم کرد. شما چه دلیل عقلی دارید که میگید راه مفهوم منحصر از قید حکم باشه؟ این به چه صبر و تقسیم عقلی؟ آخه دلیل عقلی با تو صبر و تقسیم بیفته. این چه صبر تقسیم است که میگه راه منحصر این از قید به حکم بخوره؟ نه خیلی، گاهی قید به موضوع هم ممکنه بخوره، از یه قرینه دیگری، از یه راه دیگری ما ثابت بکنیم مفهوم رو. نه قرینه عامه، دلیل عقلی نداری. آخه ببینید چه رو ضوابط ما صحبت نکنیم، دلیل عقلی باید برگرده به یه حصل و صبر تقسیمی. شما میگه یا قید به مفهوم میخوره یا قید به موضوع میخوره. قید به قید اگر به حکم میخورد مفهوم داره، پس قید که به حضور میخورد مفهوم نداره. چرا؟ کی گفته ما نحصر هم راه اینه؟ چرا ممکنه از یه راه دیگه دلالت کنی؟ یه راه دیگه محتمان راهش باید منحصر به قید حکم باشه. خلاصه کلام اجازه بدید، یکی از طرق مفهوم این از قید میخورد به حکم، اما راه منحصر این نیست، راه های دیگر هم هست. میرسیم ما میتونیم میرسیم از مفهوم داشتن تنها به خاطر انتفاع شخص حکم نیست. طرق مفهوم زیاده، عرض کردم یکی از طرق مفهوم این است که میگن الاصل فی القید هم یکون اعتراضی هم شما نتونستی راه های دیگر ببندید، شما اصل عقلی رو درست نکردید. بگذرم حالا میرسیم آقا میرسیم، اجازه بدید من میرسم الان میرسم. ها هر تو راه دیگه میگم، یکیش الاصل هم یکون اعتراضی هم یا راه های دیگه. خب جواب دادن پس اونم جوابم بدید، پس اونم بگید، منحصر به این نگید. اجازه بدید آقا من یه جمله، اون بعد میرسیم آقا، من یه جمله بگم. شخصی که میخواد دلیل عقلی تمسک کنه باید یه نوع حسی از کلامش استفاده میشه. کلام شما حسی نداره، میگین آقا قید حکم مفهوم داره، اما قید موضوع مفهوم نداره. به چه دلیل؟ مگر راه فقط از این طریق است؟ تقلید راههای دیگه هم هست. پس این دلیل نمیتوانه دلیلی باشه. حتی اضافه کنم قید و حکمم دائما مفهوم نداره. کی گفت قید و حکم همیشه مفهوم داره؟ قید و حکم همیشه مفهوم نداره. ممکن است مولا حکم رو مقید کنه، لأنه محل الابتلاء، فعلا بیش از اینش محل ابتلاء نبوده، حکمش محدود کرده به این حد، این حدش رو گفته، بقیه رو خواسته سکوت کنه، محل ابتلاء نبوده، حکم رو محدود کرده فعلا به این حد، دلالت بر نفی نداره. شما الان ببینید مسلم میگیرید که قید مفهوم داره، وسط دعوا داره نخ داره. قید و حکم چی گفته مفهوم داره؟ چون قید مفهوم داره پس معلوم میشه قبول دارید که وصف مفهوم داره. با قبول مفهوم وصف دارید اثبات میکنید مفهوم وصف رو. چرا مفهوم داره؟
معنای قید و حکم اینه که
صدق
این حکم منحصر
برای قید
شده.
نه نداره منحصر، نه هیچ انحصار قید دلیل برای انحصار نیست، محل ابتلا فعلا همین بوده، بیش از این رو نگو.
قید
و حکم، حکم اینقدر محل ابتلا شما بوده، یعنی شارع مقدس مگر نمیگید استطاعت قید و حکمی؟
قید و حکم موضوع رو پس باید بیان کنید.
آه ما میگیم شارع مقدس آمده است گفته لله علی الناس جبهت من استطاع، این قید حکم هست یا نیست؟ قید حکم استطاعت، قید حکم در قضیه شرطیه. دید مردم مستطیعن، فعلا مستطیعها رو خواسته بیان کنه، محل ابتلا اینه، غیر مستطیع محل ابتلا نبوده نگفتی. شما مسلم میگیره قید مفهوم داره، اون وقت به مفهوم داشتن ثابت میکنید که مفهوم داره، وسط دعوان نرخو تهی کردید. علا کل حال این اگر به شکافیم کلام ایشون دوتا اشکال داره، یه اشکال این است که این حصر عقلی از کلام شما در نمیاد، اشکال دوم این است که حتی قید حکم هم دائما دلیل بر مفهوم نیست. برگردیم به دلیل اول. دلیل اول برای چی؟ برای این که وصف مفهوم نداره. اونم اشکال بهش وارد میشه که آقا اونم حصل عقلی نداره. شما میگین لو دلله لدل اما به دلالت الوضعیه او به قرینه عامه. خب این حصل عقلی یا دلالت وضعیه است یا قرینه عامه است، از این دوتا خارجی است. اما قرینه عامه منحصر به این ستاس از کجا؟ قرینه عامه یا برهان علیته یا برهان لغویته یا اطلاق مقامی. کی گفت قرینه عامه منحصر به این ستاست؟
کفایه
گفته. ایشون میگن کفایه گفته، خیلی خوب، چون فتوا داده صاحب کفایه، باید بگیم ایشون گفته، حصل عقلی خودشون صاحب. آخه دلیل باید پاش یه جو بند باشه، باید اگر تقسیم توش آمد عدلهی که شاخه داره باید حصل عقلی بشه، ببند بشه، ما یه حصل عقلی ببندی اطلاق دلیل رو تجاوز نتونه کنی. شما میگی این ما به دلالت لفظی او بالقرینه العامه والقرینه العامه منحصرتون به هادا و هادا و هادا. نخیر، به چه دای قرینه عامه منحصر به اینات؟ نخیر، ما قرائن دیگری ممکنه بیاریم و میاریم. هم نه، استدلال عقلیه. نه نه، منکر هیچ موظفی نه، این باید شما دارید به صورت حصر عقلی دارید. الان کل حال اینا دارید، من عقیدم این است، بهتر این است جناب منکر بگوید من دلیل نمیخواهم، از عدم دلالت شما ثابت کن بهتن دلیل اینه. منکر بیاد به این عدله به چسبه، چرا؟ نه دلیل اولش برای این کار درسته، نه دلیل دومش برای این کار. بهترین است منکر منتظر بنشیند تمام ادله مثبتی را اشکال کنه، وقتی اشکال کرد از عدم دلالتی ما ثابت کنیم، مادامی که ثابت نشود از عدم دلالتی. فبین آن علازاله که منکر احتیاج به استدلال نداره در این گونه مباحث، بهترین است که استدلال نکنی این گونه استدلال های مخدوش را. فا الهنا تم کلام فی ادله المنکرین، دو دلیل داشتن، دو دلیل رو ذکر کردیم، پرورش دادیم، بعدم هر دو دلیل رو اشکال کرد. و اما بریم سراغ ادله مثبتین. برای مثبتین یک دلیل باقی بیشتر نمانده، البته اون بقیه رو در لابلای ادله منکرین گفتیم یه مش از ادله مثبتین، یک دلیل بیشتر باقی نمانده و آن این است: الاصل فی القید ان یکون احترازیان، اصل در هر قید این است که احتراز باشه، و چون اصل اینه هر قیدی مفهوم داره، هر قید تمام قیود مفهوم داره الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه با دلیل خارج بشه. خب این که اصل در قید احترازی است دو بیان داره، اصل در قیود این است که احترازی باشه، این دو بیان میشه برای ذکر کرد. یه بیانش اینه که ما قبول نداریم این بیانو، حالا من شرح. بیان اول فراموش نشود ادله مثبتین مفهوم وصف رو میگیم، یک دلیل اساسی و اون این است اصل در قید باید احترازی باشه، و این هم دو بیان مختلف داره. بیان اول این است که قیود متمم قابلیت قابل است، قیودی که برمیگرده البته به موضوع، قیودی که برمیگرده به موضوع متمم قابلیت قابل است. در واقع معنیش این است که یه نوع علیتی برای پذیرش حکم داره، یک نوع علیت برای قابلیت و پذیرش حکم دارد. خب به این جمله یه جمله دیگه اضافه کنید تا نتیجه بگیرید. الف الازالک این که ظاهر عنوان این است که این عنوان به شخصی و به خصوصی متمم قابلیت است. وقتی گفتیم فلغنم سائم از زکاتون، یعنی سائمه به عنوان سائمه به خصوصی. وقتی گفتیم مالک لالباق المکاسب علیه الخمس، یعنی مالک ارباق بودن به خصوصی. اگر این باشه قیود اصل درش احترازیت میشه. چرا؟ چون اولا قید متمم قابلیت قابل و علیت برای پذیرش حکم داره، و ثانیا ظاهر عنوان این است که این عنوان به خصوصی و به شخصی عنوان است. یعنی اگر دقت کنید، یعنی اگر این عنوان جانشین داشته باشد، خصوص این عنوان علیت برای پذیرش پیدا نمی کنی. تکرار می کنم، اگر این عنوان علیت برای پذیرش حکم داشته باشه، متمم قابلیت، همون تعبیر متمم قابلیت باشه، به خصوص این اگر نباشه چیزی دیگه جانشین داشته باشه، قدر مشترک اینا متمم می شود، نه خصوص عنوان ارباب مکاسب. قدر مشترک بین ارباح مکاسب و غنائم جنگی، قدر مشترک بین ارباح مکاسب و غنائم جنگی و مالکیت قوس، اون قدر مشترک باید متمم قابلیت باشه، نه خصوص مالکیت ارباح مکاسب. اگر صائمه جانشین داشته باشد، اونی که متمم قابلیت است خصوص صوم نیست، قدر مشترک بین صوم و غیرشه. توجه فرمودی؟ بله، البته شبیه اونه، اون نیست شبیه اونه. نتیجه این شد ما از قیود متمم قابلیت میفهمیم، ظاهرم این است متمم قابلیت است به خصوص عنوانه، این دلیل بر مفهوم میشود. اگر جانشینی داشته باشد چیز دیگری بتونه جانشین بشود، خصوص این عنوان نمیتونه، لأن الواحد لا یستر الا من الواحد، یه قدر مشترکی باید بگیریم که اون قدر مشترک متمم بوده باشه، الواحد لا یستر الا من الواحد، قدر جامع باید بگیریم، اون باید متمم فاعلیت باشه. نتیجه این می شود که اصل در قیود این است که احترازی باشه. البته این یکی دوتا اشکال داره که انشاءالله فردا شرح اشکالش بیان دوم هم اشکال بیان اول هم بیان دوم هم